ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 25 بهمن سال 1400 برابر با 14 فوریه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عکس العمل به گزارش اختصاصی رادیو فردا از فساد پاسداران به سوء مدیریت و تخلف در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه اذعان کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سرتیپ پاسدار رمضان شریف روز دوشنبه با اشاره به فایل صوتی که رادیو فردا به صورت اختصاصی منتشر کرد گفت که دستگاه‌های نظارتی سپاه از 5 سال گذشته به سوء مدیریت و تخلف در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه مظنون شدند و پرونده پس از بررسی به توصیف او دقیق و حرفه‌ای به محاکم قضایی ارجاع شده و محکومان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند. سخنگوی سپاه پاسداران در خصوص مبالغ فسادها و تخلفاتی که در فایل صوتی افشا شده میلیاردی و کلان قید شده و اسامی متهمین یا محکومان این پرونده توضیحی نداد. رادیو فردا روز پنجشنبه فایل صوتی حدوداً 1 ساعته از جلسه محرمانه 3 سال قبل مقامات ارشد و وقت سپاه پاسداران حاکی از جریان فساد نجومی حاکمیت را به طور اختصاصی منتشر کرد که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت اگر امروز در وین توافق حاصل شود و تحریم‌ها لغو شود بهتر است که فردا این اتفاق رخ دهد. حسین امیر عبداللهیان این مطلب را در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایرلندی خود بیان کرد و گفت که رسیدن به یک توافق خوب را در دسترس می‌داند. حدود 10 ماه است که مقام‌های دولت جو بایدن به صورت غیر مستقیم همراه با 3 عضو اروپای برجام و چین و روسیه برای احیای برجام در مذاکرات با هیئت ایرانی شرکت کردند و جمهوری اسلامی هم طی همین مدت به نوبه خود برنامه‌های هسته‌ای‌اش را توسعه داده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم چند روز پیش گفت که مذاکرات با ایران به یک مرحله فوری رسیده و اگر توافقی در هفته‌های آینده حاصل نشود، بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران غیر ممکن خواهد بود. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم توافق در وین را منتظر تصمیمات سیاسی طرف مقابل خواند. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری گفت که مذاکرات در وین در بن‌بست قرار ندارد. آقای خطیب‌زاده افزود که روز دوشنبه در وین گفتگو درباره موضوعات بسیار کلیدی و حساسی که باقی مانده پیگیری خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد که هرچقدر اراده آمریکایی‌ها و ترویکای اروپا بالا رود، فاصله رسیدن به توافق کاهش خواهد یافت. کمپین آزادی جمشید شارمهد، زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی، در نامه‌ای به وزیر خارجه آلمان خواستند که دولت این کشور برای جلوگیری از اعدام او فوراً اقدام کند. جمشید شارمهد 66 ساله به فساد فی‌الارض و طراحی و هدایت اقدامات تروریستی متهم شده، اتهامی که خانواده او و هوادارانش به شدت رد کردند. غزاله شارمهد، فرزند او و بیش از 20 فعال دیگر در نامه‌ای سرگشاده به آلانه لا با ایربوک وزیر امور خارجه آلمان خواستار آن شدند که دولت آلمان این موضوع را در اولویت قرار دهد. در خبر دیگر، صدر اعظم آلمان هم روز دوشنبه با رئیس جمهوری اوکراین در کیف دیدار کرد و قرار است فردا برای مذاکره با ولادیمیر پوتین به مسکو برود. اولاف شولتز در نشست مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر زلنسکی گفت:
Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit.
ما برای مذاکره جدی با روسیه بر سر موضوع امنیت اروپا آمادگی داریم. ناتو و ایالات متحده پیشنهادهای مشخصی به روسیه دادند که ما حامی آن هستیم. ما منتظریم تا روسیه واکنش نشان داده و به این پیشنهادها پاسخ دهد.
رئیس جمهوری اوکراین هم در این نشست خبری گفت که اوکراین به رغم فشارهای روسیه از تمایل خود برای عضویت در ناتو عقب نشینی نخواهد کرد. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه در ملاقاتی که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داشت، به وی توصیه کرد مذاکره با آمریکا و قدرت‌های غربی در مورد شروط و درخواست‌های امنیتی مسکو ادامه پیدا کند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. طرفهای مذاکرات در احیای برجام میگویند پیشرفت حاصل شده، ولی اختلافات عمده همچنان باقی است.
تعداد پرانتزهای مورد اختلاف حل شده، ولی کماکان پرانتزهای باقی مانده، نکات بسیار بسیار مهمی هستند.
مقامات جمهوری اسلامی همچنان به فایل صوتی مربوط به فساد در سپاه پاسداران واکنش نشان میدهند. و روسیه نیروهای نظامی اش در مرزهای اوکراین را به 130 هزار نفر افزایش داده است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همزمان با ابراز خوشبینی درباره حصول پیشرفت های ملموس در مذاکرات وین، طرف های حاضر در این مذاکرات بر ادامه اختلافات عمده میان ایران و دیگر اعضای برجام تاکید کردند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند.
بخشی از این برمیگرده به روند نوشتن یک متن برای توافق. یعنی از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا الان مذاکرات مستقیم هم ندارند و از طریق واسطه هایی، حالا اتحادیه اروپا یا گاهی اوقات چین و روسیه، خواسته هاشون رو به همدیگه منتقل میکنن، یک روند طولانی رو طی میکنن. مثلا جمهوری اسلامی متون مکتوب خودش رو به صورت نان پیپر یا متون غیر رسمی، اصطلاحا به متونی گفته میشه که نامه هایی که سربرگ نداره، فقط در حد پیشنهاد هست، اونها رو میفرسته به آمریکایی ها یا متونی رو از اونها دریافت میکنه و وقتی که به یک توافق کلی رسیدن، اونها رو وارد یک متن پیشنویس یا درافت میکنن. متن های پیشنویس هم چند بخش دارن، بخشی از اون که همه بر سرش توافق دارن به صورت بولد یا برجسته توی پیشنویس درج میشه، برخی از پیشنهادهای جمهوری اسلامی به صورت ایتالیک یا به صورت کج در متن میاد، پیشنهاد اروپایی ها یا بقیه به حالت عادی نوشته میشه، ولی نکاتی که در مورد اونها اختلاف داره داخل پرانتز قرار میگیره تا سرش گفتگو بشه و بعدن در اون قسمت هایی که مورد توافق قرار میگیره به متون اصلی یا به متن برجسته منتقل بشه. هر چقدر که توافق جلوتر میره تعداد پرانتزها کمتر میشه، ولی باید در نظر بگیریم که حتی اگر بر سر 80% متن توافق شده باشه و این رو یک پیشرفت به جلو بدونن، مثلا از سر 70% به 80%، هنوز اون 20% باقی مانده بسیار مهم هستن. حتی ما میتونیم بگیم 1% باقی مانده، اگر درصدی باقی بمونه که بر سرش اختلاف وجود داشته باشه، هنوز مهمه، به خاطر اینکه ما یا یک توافق داریم که بر سر 100% کلماتش همه توافق دارن، یا اصلا توافقی نداریم، یعنی توافق 99% وجود نداره. از طرف دیگر خب ما چند نوع متن داریم. متن‌هایی هستن که برای در همین مذاکرات نجات توافق برجام، یک متن درباره رفع تحریم آمریکاست، یک متن درباره محدود شدن برنامه اتمی ایران هست و یک متن هم در مورد اقدامات متقابل. یک متن کمتر ارزشمند هم هست که بیانیه هست، بر مبنای سه متن دیگر نوشته میشه. برای همین میشه گفت روند نگارش توافق روند طولانی است، روند زمانبری است. اون چیزهایی که ما میشنویم از سیاستمداران که رفتیم به جلو، معناش این است که تعداد پرانتزهای مورد اختلاف حل شده، ولی کماکان پرانتزهای باقی مانده، نکات بسیار بسیار مهمی هستند و تا حل نشن توافقی میشه گفت که هنوز وجود نداره.
طرفهای مذاکرات وین با وجود تاکید بر حصول پیشرفت‌های ملموس در گفتگوها دست کم این دوره، باز هم از وجود اختلافات عمده گفتند. منظورشون از این اختلافات عمده چی هست؟
اصل اختلاف‌ها برمیگرده به بخشی از تعهد طرفین، یعنی آنچه که به ایران مربوط هست، یکی این که با میزان اورانیومی که با غلظت بالا الان در اختیار داره 20% و 60% چه بکنه، با سانتریفیوژ های پیشرفته برای مثال نسل 6 که تعداد بسیارشون نصب شده با اینها چه بکنه، سه احتمال بزرگ وجود داره، برای مثال برای اینها یا مثلا سانتریفیوژ ها از بین برن، معدوم بشن یا منتقل بشن به کشور دیگری مانند روسیه، یا اینکه در داخل ایران بمونن و آژانس مهرمومشون بکنه. گزینه در داخل ایران موندن مورد تمایل ایران هست، غربی ها به تبع این رو قبول نمی کنن، بر سر این برای مثال دارن چانه می زنن. یا بخشی که مربوط میشه به رفع تحریم ها که بسیار مهم هست، خب ایران میگوید که من باید نفتم رو بفروشم و این نفت رو در بانک به صورت قانونی تحویل بگیرم. بنابراین بر سر تحریم هایی که مربوط هست به فروش نفت، تحریم های هسته‌ای و تحریم هایی که مربوط میشه به بازگشت پول نفت، تا اینجا توافق های اصولی صورت گرفته. برخی از این تحریم ها چند جانبه بودن در دولت ترامپ، یعنی هم تحریم هسته‌ای شدن، هم ذیل مسائلی مانند حمایت از تروریسم تحریم شدن. تا حدی بر سر اینها توافق شده، اما مسائل بسیار مهمی برای ایران، مثلا مسئله تحریم سپاه پاسداران، مسئله حیثیتی است، مسئله تحریم بیت علی خامنه‌ای، مسئله حیثیتی است، هنوز بر سر اینها توافق عمده‌ای با آمریکایی‌ها صورت نگرفته، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها میگن این از یه سوی به برجام ربطی نداره و از سوی دیگر بسیار سخته برای دولت بایدن که دفاع کنه در کنگره، بگوید چرا تحریم تروریستی سپاه پاسداران رو برداشته. حتما جمهوری‌خواها و بخشی از دموکرات‌ها حتی ایراد خواهند گرفت از دولت که در حالتی که در خاورمیانه کماکان نیروهای وابسته به سپاه قدس به منافع آمریکا یا به پایگاه‌های آمریکایی حمله می‌کنن، چطور اینها لیست تروریستی در آمدند. اینها مسائل عمده است که دارن بر سرش چانه میزنند. خب جمهوری اسلامی میگوید که تمام تحریم های بعد از خروج ترامپ از برجام باید رفع بشه، آمریکا نمیتونه تمام اونها رو برگردونه. مسئله عمده آخر هم مسئله تضمین هاست. ایران میخواد که آمریکا تضمین بده که هرگز از برجام خارج نخواهد شد. دولت بایدن میگوید که نمیتونه تضمین بده که دولت بعدی چون این کاری رو بکنه، چون طبق قوانین آمریکا دولت نمیتونه دست دولت بعدی رو ببنده. اینها مسائل عمده ای هستند که باز تا حل نشن همشون توافق عمده صورت نخواهد گرفت. با این حال زمزمه هایی هست از طرف سیاستمدارها که دارن میرن به سمت رسیدن به یه توافق و خب به صورت خوشبینانه پیش بینی کردن که ممکنه تا اوائل مارس به یک توافقی دست پیدا بکنن. خب تحلیلگرهای کمتر خوشبین یا بدبینتر هم میگن که در چون این فرصت کوتاهی احتمال رسیدن به یه توافق کمتر هست و تصورش کمی دشوار است.
نقطه نظرات کامبیز غفوری، روزنامه نگار ساکن فنلاند رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی همچنان واکنش‌های زیادی به فایل صوتی محرمانه فرماندهان ارشد سپاه دارند، فایلی که به طور اختصاصی توسط رادیو فردا منتشر شد. این واکنش‌ها سعی بران داشتند تا از اهمیت افشای این فایل صوتی بکاهند. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
واکنش های دیرهنگام به فایل صوتی که توسط رادیو فردا منتشر شد و مربوط به جلسه محرمانه فرماندهان اسبق سپاه در مورد فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران بود، بازتاب گسترده‌ای در میان محافل سیاسی و مردم داشت. در این بین واکنش های سیاست مداران حکومت سعی در کم اهمیت جلوه دادن و ناشیز پنداری این فایل صوتی را داشت. آنها در اقدامی هماهنگ سعی در برای سران نظام در فسادهای مطرح شده داشتند و البته بحث نفوذ در مباحث محرمانه و امنیتی کشور کلید واژه‌ای بود که در این اظهار نظرها دیده می‌شد. روز دوشنبه حسین شریعت مداری، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان گفت که به باور او هیچ کجای این ماجرا ناپسند و پلشت نبوده است. او نوع عملکرد فرماندهان و مسئولان سپاه در مورد این فساد اقتصادی را نشانه پاکدستی، مسئول شناسی و تعهد دانسته و عملکرد قوه قضاییه در این مورد را نیز افتخارآمیز ارزیابی کرده است. این اظهارات در حالی است که یک بخش برجسته از فایل صوتی کم آوردن 8000 میلیارد تومان معادل 2 میلیارد دلار در بنیاد تعاون سپاه و تلاش محمد باقر قالیباف برای رفع و رجوع کردن این مسئله است. آقای قالیباف همکنون رئیس مجلس است. ارزیابی حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، به این واکنش‌ها و فساد نهادینه در جمهوری اسلامی به رادیو فردا این است.
خب ببینید، اگر جنبه فساد رو کنار بگذاریم که در حقیقت به قدری عمومی است که نماینده خامنه ای هم یه کجای اون ناپسنده، برای اینکه فساد در بین اینها نهادی نست و اونطور که ما فساد مینامیم اینا در حقیقت امتیازی میدونن که از سفره انقلاب نصیب اونها شده و بر سر اون با هم جنگ دارن. ولی جنگ قدرت خب مدت ها بود که بین این دو جناح بود. در حقیقت عزیز جعفری خودش رو فرمانده عالی رتبه سپاه میدونست که مراتب ترقی رو تا فرماندهی سپاه پاسداران به مدت 13 سال داشته، ولی قاسم سلیمانی توانسته بود اون رو از عرصه خارج کنه و بالاخره تبعید شده به یک کار فرهنگی در قرارگاه بقیت الله و همه این نفوذ خودش رو از دست داده. این نوار صوتی درست در هنگامی است که او و قاسم سلیمانی نبرد قدرت رو داشتن و سال بعد او از این سمت‌های خودش به وسیله آقای خامنه‌ای محروم میشه و تبعید میشه به یک مرکز فرهنگی سپاه. اکنون قاسم سلیمانی وجود نداره و شخصی که در مقابل اوست قالیبافه. قالیباف فردی است مرتبط با بیت آقای خامنه ای و از نظر آقای خامنه ای گزینه سبیست که یک پلی بین سپاه و سیاست شده، رئیس مجلس با خاندان خامنه ای مربوطه و شاید اگر خامنه ای دار دنیا رو ترک کنه در حقیقت برای رساندن پسرش به قدرت یا حفظ پسرش در مقابل کسانی که او را بخوان از بین ببرند مهره مهمی برای خامنه ای باشه و مورد اعتماد باشه.
با این حال برخی از نمایندگان و مشاوران رئیس مجلس سعی کردند در اصالت فایل صوتی شک کرده و یا از اهمیت آن بکاهند. در اظهار نظر دیگر نماینده بهشهر در مجلس گفته است که هر آدم عاقلی می تواند بفهمد که اینها ساخته دست و پرداخته کارهای گرافیکی و رسانه است. غلامرضا شریعتی به سایت انتخاب گفته است این فایل صوتی که در فضای مجازی منتشر شده هیچ مفهومی ندارد، یعنی کسی نمیتواند صدا را به درستی تشخیص دهد. این نوع کارها را هر فرد دیگری هم میتواند درست و برای تخریب افراد استفاده کند. مجتبی توانگر دیگر نماینده مجلس نیز گفته است که در ماجرای انتشار این فایل نام افراد مختلف برده میشود که فرافکنی است. او مدعی شده که تخلفات این افراد بررسی قضایی شده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران که مسئول رسیدگی به پرونده هلدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران بوده است، هیچ گزارشی از روند دادگاه، حکم صادره و سرنوشت متهمان منتشر نکرده است. این واکنش ها در حالی است که سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی شده است، متهمان پرونده در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند و انتشار مجدد این فایل صوتی از غیظ پیروزی‌های سپاه و شهید سلیمانی در برابر استکبار است.
نوبت رسید به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزم.
خیلی عجیب است که خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است امروز اصالت فایل صوتی یک جلسه محرمانه بین سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه یا همون عزیز جعفری و صادق ذوالقرنیا معاون اقتصادی سپاه که در مورد فساد گسترده و اختلاس‌های میلیاردی صحبت می‌کردند و اولین بار از طریق رادیو فردا منتشر شد رو مورد تایید قرار دادن و این بار تکذیب نکردن و خبرگزاری فارس اعلام کرده که به زودی اطلاعات دقیق تری از این ماجرا رو منتشر خواهد کرد. من فکر میکنم که منظور خبرگزاری فارس از انتشار اطلاعات دقیق تر این است که با رهبرشون علی خامنه‌ای که خودش از تمامی ماجرا آگاه است مشورت خواهند کرد و رهبر هم با آنها خواهد گفت که کشش ندید.
افشاگری اخیر رادیو فردا راجع به چپاول ثروت مردم ایران توسط از ما بهتران سپاه و قالیباف و غیره واقعا حرف نداره، دستتون درد نکنه. ولی لطفاً بگید که خامنه‌ای شوهر خاله قالیبافه. اینجوری همه میفهمن که چاقو دست خودشون نمیبره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز دوشنبه 25 بهمن ماه وارد 12th سال خود شد. رهبران جنبش سبز همچنان بدون محاکمه در حصر به سر میبرند. زهرا موسوی خامنه دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار تصاویری در اینستاگرام خود با اشاره به 11 سال شدن حصر، هدف از این اقدام جمهوری اسلامی را ایزوله کردن محصورین و دور کردن آنها از جامعه و حقوق قانونیشان دانسته. بیشتر بشنویم در این رابطه از فرشته قاضی.
حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز دوشنبه 25 بهمن در حالی وارد 12th سال خود شد که محصوران همچنان بدون محاکمه و برگزاری هیچ گونه دادگاهی در حصر به سر میبرند. زهرا موسوی خامنه، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار عکس‌هایی در اینستاگرام خود نوشته است که حصر با هدف ایزوله کردن محصورین و دور کردن آنها از جامعه و حقوق قانونیشان 11 ساله شد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی روز 25 بهمن 1389 در پی صدور فراخوانی برای هواداران خود به منظور اعلام همبستگی با انقلاب‌های تونس و مصر و اعتراضات در سوریه محصور شدند. زهرا موسوی خامنه در اینستاگرام خود گزارشی از وضعیت پدر و مادرش منتشر کرده و از هشتگ حصر بیقانون استفاده کرده و نوشته است که هنوز پشت بام خانه با قفل کلیدش در دست ماموران است. اما چرا با گذشت 11 سال حصر بدون محاکمه و برگزاری هر گونه دادگاهی ادامه دارد؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در مصاحبه با رادیو فردا از کینه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید.
دلیل اصلیش که خب کینه ورزی شخصی آقای خامنه ایه، چون آقای خامنه ای اساسا بر نمیتابد که کسی جلوش بیست و از فرمانش سرپیچی کنه. اما دلیل دیگهش به قول معروف میگن دشمنی برادران خونین تره. حساسیتی است که جریان ولایی رو جریان اصلاح طلب داره و اینها رو به عنوان رادیکال ترین بخش جریان اصلاح طلب میشناسه. اما دلیل سومش که به نظرم مهمتر هست این هست که حکومت و دستگاه‌های امنیتیش الان از سایه خودشون هم هراس دارن، از مرتب دارن آژیرهای خطر رو نهادهای امنیتی میکشن که یک اعتراض و انفجار زیر پوستی در جامعه در حال شکل گیری است. بر این اساس اونها از هر پتانسیلی، از هر نیروی بلقوه‌ای که میتونه بالفعل بشه هراس داره. اصلاح طلب‌ها خوب مشروعیتشون رو به کاهش رفته، ولی موسوی و کروبی و رهنورد میتونن بحث اصلاح ساختاری رو که از نظر حکومتی یعنی عبور از نظام ولایت‌فقیه رو اینها تقویت بکنن. من به نظرم میاد به این سه دلیل هست که همچنان هست برقراره.
گزارش ها هاکیست که در ماهای اخیر شرایط حصر مهدی کروبی در مقایسه با گذشته تخفیف یافته و تصاویر و گزارش هایی از دیدارهای او با برخی فعالان سیاسی منتشر شده است. رضا علیجانی میگوید
تجربه نیروهای امنیتی در مورد افرادی که سرسخت هستند و گردن نمی نهند به فرامین اونها و خط مشی اونها روش برخورد فرسایشی است. سعی می کنند زندانی رو خسته و فرسوده بکنند. ما این رو در رابطه با آقای امیر انتظام و برخی چهره های دیگه هم دیدیم. آقای موسوی و آقای کروبی در برابر یک پیشنهاد قرار گرفتن که شما فهرستی از افراد رو بدین، ما گزینش می کنیم که شما با چه کسانی دیدار بود. آقای کروبی این رو پذیرفتن که به صورت گزینشی دیدار بکنن، آقای موسوی نپذیرفتن و گفتن یا با همه دیدار می کنم یا با هیچ کس دیدار نمی کنم. من فکر می کنم روش آقای موسوی روش درستری در برخورد با حیله‌گری های این حکومت بود، چون ما بعدا دیدیم در مدارهایی که آقای کروبی دیدار می کردن افراد مسئله دار، چه به لحاظ اقتصادی چه سیاسی، و افراد فرصت طلب به هر حال وجود داشتن و فضاسازی هایی میکردن به لحاظ سیاسی که میتونست تاثیرگذار هم باشه. در زمان به پایان نرسیده، آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد همچنان میتونن در صحنه های حساس حضور داشته باشن، موزه گیری بکنن.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 پیروزی محمود احمدی نژاد در آن انتخابات را نتیجه تقلب در شمارش آرا و مداخله نهادهای نظامی دانستند. انتخابات آن سال در نهایت به اعتراضات گسترده‌ای در پایتخت منجر شد که حکومت ایران آن را سرکوب کرد. بعدها از گفته‌های مقامات ایران از جمله فرمانده پیشین نیروی انتظامی چنین برآمد که حصر خانگی آنها به فرمان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اجرایی شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته شمار نظامیان روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین از 100 هزار نیرو در هفته‌های گذشته به 130 هزار نیرو در حال حاضر افزایش یافته. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهدی بیگ.
تمرین‌های نظامی روسیه در منطقه لنینگراد. در حالی که تانک‌های روسی پرقدرت و پر سر و صدا می‌تازند، ناتو هم بیکار ننشسته و خودش را برای رویارویی احتمالی با مسکو آماده می‌کند. آلمان برای پشتیبانی و آمادگی به لیتوانی نیرو فرستاده. صدر اعظمش هم برای دیدار با رئیس جمهوری اوکراین به کیف رفته. قبل از ورود به خاک این کشور البته خط و نشانی هم برای روسیه کشید. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان.
Und deshalb ist es notwendig klar zu sein, klar zu sagen.
این ضروریه که به وضوح بگیم هر گونه تهاجم نظامی که تمامیت ارضی اوکراین رو به خطر بیاندازه با پاسخی محکم روبرو میشه و همینطور تحریم هایی که با دقت آماده شدن و ما میتونیم با همپیمانانمون در اروپا و ناتو فوراً آنها را عملی کنیم.
صدر اعظم آلمان میگوید صلح در اروپا با خطری بسیار جدی روبروست. این در حالی است که وزیر دفاع روسیه میگوید بخشی از تمرین‌های نظامی این کشور در خاک خود و همینطور بلاروس به اتمام رسیده. ادعی این را نشانه‌ای از قصد روسیه برای کاهش تنش با اوکراین تعبیر کردند. البته استقرار نیروهای بیشتر در مرزها حکایت دیگری را بیان می‌کند. تحرکاتی که برخی کشورهای اروپایی را به شدت نگران کرده. نخست وزیر بریتانیا از کشورهای اروپایی خواسته از الحاق کریمه در سال 2014 درس بگیرند و اتکای خود به انرژی روسیه را بردارند. بوریس جانسون میگوید ناتو نباید بر سر حق مردم اوکراین برای پیوستن کشورشان به این سازمان با روسیه معامله کند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا.
همونطور که رئیس جمهوری آمریکا هم گفت، نشونه ها اینو میگن که روسیه ممکنه در کمتر از 48 ساعت دیگه بخواد کاری انجام بده. این کاملا نگران کننده است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ولادیمیر پوتین پیامدهای اقتصادی و سیاسی این کار رو بفهمه.
وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی موسوم به G7 در بیانیه مشترکی بر حمایت از اقتصاد اوکراین تأکید کردند. آنها در این بیانیه گفتند هر گونه تهدید نظامی روسیه با پاسخ و تحریم‌های سنگین روبرو خواهد شد. رایزنی‌ها برای حل تنش میان مسکو و کیف ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه می‌گوید بخش از گفتگوها سازنده بوده. او از وجود پیشنهادهایی برای کاهش اقدامات نظامی و افزایش شفافیت خبر می‌دهد. البته از عملکرد ناتو چندان راضی نیست. سرگئی لاوروف می‌گوید ناتو می‌خواهد کاری کند که خودش در قاره اروپا حرف اول را بزند. از طرف دیگر آمریکا در جدیدترین ارزیابیش تعداد نیروهای روس مستقر در مرزها را بیش از 130 هزار نفر اعلام کرد. ارزیابی‌هایی که ظن اقدام احتمالی نظامی مسکو علیه کیف را تقویت کرده و باعث شده کشورهای بیشتری از شهروندان خود بخواهند تا هرچه زودتر اوکراین را ترک کنند. روسیه ارزیابی مقام‌های آمریکایی در مورد قریب الوقوع بودن حمله نظامی به اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید چنین قصدی ندارد. البته مسکو از مطالبات امنیتیش، از جمله این شرط که اوکراین به عضویت پیمان ناتو در نیاید، کوتاه نمی‌آید. در مقابل رئیس جمهوری اوکراین در نشست خبری خود با صدر اعظم آلمان بر پیوستن کشورش به ناتو پافشاری کرد.
در ادامه این گزارش، وزرای خارجه ایران و روسیه روز دوشنبه امروز در تماسی تلفنی درباره اوضاع اوکراین گفتگو کردند. بنابر گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، سرگئی لاوروف در این مکالمه آمریکا و غرب را متهم کرد که به دنبال اهداف تحریک‌آمیز هستند. تورج عطابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای عطابکی، ایران چه نقشی میتونه در بحران کنونی روسیه و اوکراین بازی کنه؟
نقشی اگر نگیم که اصلا نداره، حرف تقریبا ادعای بی‌پایه‌ای نیست، چون که در وضعیت کنونی ایران درگیری های بسیار بسیار گسترده تری داره، مشغله های بسیار عظیم تری داره که مسئله اوکراین در حقیقت در حاشیه هستش و فقط میتونه امیدوار باشه جمهوری اسلامی که از قبل بحران اوکراین دولت جمهوری اسلامی بتونه اتکای بیشتری داشته باشه به نقش روسیه در جهان کنونی. همین و بس.
آقای عطابکی، اشاره کردین به اینکه ایران میتونه اتکا داشته باشه به نقش روسیه. به هر حال الان روسیه یکی از اعضای برجام هست و در مذاکرات احیای برجام در وین هم حضور داره. فکر میکنید که آیا ایران میتونه از بحران کنونی بین روسیه و اوکراین به نفع خودش امتیاز بگیره از روسیه، یا حتی بالعکس؟
اجازه بدید بگم بالعکس، یعنی این روسیه است که میتونه از بحران اوکراین به نفع خودش امتیاز بگیره و یک کارت مضاعف رو بازی کنه، هم با کارت ایران و هم با کارت اوکراین و یا ترکیبی از این دو که امتیازهایی از غرب بگیره. امتیازهایش هم در حقیقت میتونه در حوزه عقب نشینی های ناتو در شرق اروپا باشه، نه لزوماً در حقیقت مردود کردن و به کنار گذاشتن عضویت محتمل اوکراین در یک آینده دوردست، بلکه حداقل به نقد از ایالات متحده امریکا و ناتو بخواد که حضور کمتری در شرق اروپا داشته باشند و به نقد مسئله عضویت اوکراین رو از دستور کار خودشون خارج کنن. این میتونه زمینه ساز باشه برای دولت روسیه که در مورد برجام هم امتیازی از ایالات متحده امریکا بگیره و ایران رو متقاعد کنه که به نوعی تسلیم خواست ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی در برجام باشه.
آقای عطابکی، با توجه به افزایش نیرو که از 100 هزار نفر در هفته‌های گذشته به 130 هزار نفر نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین پیش بینی، و البته همچنان کانال‌های دیپلماتیک باز هستند، آلمان و کشورهای دیگه مثل پیشتر هم فرانسه همچنان در رفت و آمد هستند، آمریکا، برای اینکه بتونن این بحران رو دست کم تا حدی کنترل کنن و از تنش‌ها بکاهند، فکر می‌کنید که چقدر میتونن موفق باشند؟
اجازه بدید بگم که پوتین به عنوان یکی از رجال یا در حقیقت رهبران سیاسی مطرح جهان، مطرح با صفت غیر قابل پیش بینی بودن، اما وضعیت کنونی کاملا هم غیر قابل پیش بینی نیست. همینجا فقط اشاره کنم که استقرار گسترده نیروهای نظامی روسیه برای طولانی مدت در پشت مرزهای اوکراین در و بلاروس هزینه سنگینی بر اقتصاد روسیه در حقیقت تحمیل میکنه. به نقد در بازار سهام ما با افت ارزش سهام روسیه روبرو هستیم و همینطور ارزش پول ملی روسیه روبل با بحران روبروه. یعنی این نمیشه که در حقیقت روسیه برای بی نهایت بتونه نیروهای خودشو پشت مرزهای اوکراین در بیابان نگه داره و از این دست. بنابراین تلاش میکنه روسیه به نوعی به اتکا به رفتار ایزایی دولت اوکراین رو زیر فشار بذاره که دولت اوکراین تم بده که به نقد میتونه از عضویت از در ناتو برای کوتاه مدت صرف نظر کنه. چرا؟ به خاطر اینکه خود دولت اوکراین هم همون اشاراتی که من کردم در مورد بحران اقتصادی روسیه گریبان خود دولت اوکراین رو هم گرفته و مردم اوکراین در حقیقت باید تاوان بزرگی بدن برای این وضعیتی که در حقیقت نه جنگ و نه صلح و بسیاری از شرکت‌های اروپایی و امریکایی کشور رو ترک دارن میکنن و دولت هر روز فقط به نقد یک نمونه بخوام بدم باید یک هزینه سنگینی برای رفت و آمد هوایی و نگاه داشتن فرودگاه کیف بپردازه. همه اینها رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که وضعیت کنونی نمیتونه بی نهایت ادامه داشته باشه، برای طولانی مدت ادامه داشته باشه و به داوری من حاصل همه اینها ما رو به اینجا میرسونه که شاید گزینه محتمل این باشه که امریکا و ناتو کنام عقب نشینی هایی در شرق اروپا انجام بدن به نفع در حقیقت این که امتیازی داده بشه به روسیه و روسیه هم از این حرکت ایزایی که برای هفته ها در پیش گرفته باز پس بزنه.
سپاسگزارم. تورج عطابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر روز دوشنبه در زمینه مذاکرات برای آزادی زندانیان دو تابعیتی گفت این مذاکرات به موازات گفتگوهای وین در جریان است. آنطور که همسر نازنین زاغری ریچارد رتکلیف به رادیو فردا میگوید برهم خوردن توافق قبلی بین ایران و بریتانیا، توافق احتمالی بین ایران و بریتانیا به شدت مورد عصبانیت همسرش شده. بیشتر بشنویم در این رابطه از ریچارد رتکلیف.
Nazanin's life obviously is one of waiting at the moment. Up and down.
زندگی نازنین همکنون فقط انتظاره. از لحاظ احساسی خب بالا و پایین داره. وقتی هفته پیش خبر اومد که دستیابی به توافق در تابستون خیلی نزدیک بوده و بعد فرصت از دست رفته، خیلی براش سخت بود. او حتی از من هم بیشتر عصبانی بود که البته برای من جای تعجب هم نداره. امروز به نظرم کمی بهتره. امروز روز ولنتاینه و من و گابریلا هر دو براش پیام‌هایی فرستادیم. گفتم که وضعیتش فقط انتظار کشیدنه. این که تابستون گذشته چی شد این بود که به هر حال مذاکراتی با دولت قبلی ایران در جریان بود. این مذاکرات خیلی نزدیک به توافق شد ولی بعد شکست خورد. بریتانیا و آمریکا هر دو با هم مذاکراتی می‌کردند که گروگان‌هاشون رو برگردونند. در یک مقطعی آمریکایی‌ها از این توافق عقب کشیدند و من یادمه که در یک تماس با رابرت مالی نماینده آمریکا که داشتم، او در این زمینه ایرانی‌ها رو به اخاذی متهم کرد و گفت تقاضاهای اونها کاملاً غیر منطقی بوده. در نتیجه اون مذاکرات در مرحله نهایی شکست خورد و مدتی هیچ تماسی با دولت جدید ایران نبود. و در همین موقع درخواست تجدید نظر نازنین هم رد شد و تحرکاتی هم درباره سایر پرونده ها شد که فضای تاریکی ایجاد کرد. راستش من خوشحالم که مذاکرات اتمی از سر گرفته شده، چون به این معنیه که فضای امنی برای ما ایجاد شده. این که آیا امیدوارم که بعد از این چه خواهد شد، راستش پاسخم منفیه، ولی در این حال به نظرم فرصت هم وجود داره. ما در این مدت نشانه های مثبتی برای گروگان های بریتانیایی ولی نشانه های منفی برای گروگان های فرانسوی و آلمانی دیدیم. در نتیجه به نظرم یک احتمال این خواهد بود که گروگان های اروپایی در ایران بمونند و آمریکایی ها و بریتانیایی ها به خانه برگردند. ما در هر حال به ادامه فشار و کارزار خودمون با عفو بین الملل برای اروپایی ها ادامه خواهیم داد. در حالی که امید وجود داره که گروگان ها رو به خونه بیاریم، اما به نظرم امیدی نیست که ایران از این دیپلماسی گروگانگیری دست بکشه.
Whilst there's a hope that we could come home, I don't think there's any hope yet that Iran is stopping the practice of hostage diplomacy.
محمد رضا حدادی، کودک مجرمی که به قتل عمد در 15 سالگی متهم شده، حالا بعد از 18 سال از اعدام نجات پیدا کرده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
پس از 18 سال حکم اعدام محمد رضا حدادی، کودک مجرمی که در 15 سالگی به قتل عمد متهم شده بود، لغو شد. محمد رضا حدادی که در آستانه 34 سالگی است، زمانی که تنها 15 سال داشت، به اتهام قتل محمد باقر رحمت بازداشت شد. او در تحقیقات اولیه به قتل عمد اعتراف کرده بود، اما وکیل او میگوید قاتلان اصلی کسان دیگری بودند که در برابر به گردن گرفتن این قتل به محمد رضا حدادی وعده پرداخت پول داده و به او گفته بودند که او چون نوجوان است اعدام نخواهد شد. حسین احمدی نیاز و بهار صحرایان، وکلای پای یک دادگستری که وکالت او را بر عهده دارند، میگویند حکم قصاص او در حالی متوقف شده است که او بیش از 18 سال بدون یک دقیقه آزادی در زندان به سر برده و چندین بار هم تا پای چوبه دار رفته بود. حالا پزشک قانونی اعلام کرده که به دلیل گذشت زمان نمیتواند در مورد رشد عقلانی متهم در هنگام وقوع جرم احضار نظر کند و دادگاه نیز بر اساس شواهد حکم داده که قتل و خفگی مقتول به نحوی نیست که موجب علم و قتل و یقین عمدی بودن قتل از سوی یک کودک 15 ساله باشد. حسین احمدی نیاز، وکیل پایه که دادگستری، در گفتگو با رادیو فردا.
نکته مهمی که در این پرونده وجود دارد این است که همه کودک متهمان یا کودک مجرمان در ایران بیستی آزاد بشن و نباید هیچ کدوم از اینها اعدام بشن. بیاد داشته باشیم که ایران کنوانسیون 1370 حقوق کودک را پذیرفته و در تصریحاً در اون اعدام کودک مجرمان یا کودک متهمان یا کسانی که زیر 18 سال هستن ممنوع بایستی یک همت جمعی وجود داشته باشه تا ما مانع اعدام کودک متهمان یا کودک مجرمان بشیم. داستان تلخ محمد رضا حدادی نمونه عینی از این موارد هست که فردی 18 سال زیر چوبه دار اعدام بود، اما نهایه تونستیم با استدلال از قوانین متعددی که در نظام قضایی و در عرصه بین‌المللی وجود داره موجبات نجات بخشی وی را فراهم بکنیم، که این به ما امید میده که برای سایر کودک مجرمان یا کودک متهمان هم همین امر تکرار بشه که هیچ کدوم از اونها اعدام نشوند و شاهد آزادی بیشتر آنها باشیم. کودک نمیداند چه خطایی مرتکب شده یا چه اقراری رو داره بیان میکنه، لذا بایستی وضعیت خاص کودکان رو در نظر گرفت و اینها رو لحاظ بکنیم که میتواند موجب نجات بخشی وی باشد. کودکان جاشون در زندان نیست یا پای چوبی داره اعدام نیست. نجات محمد رضا حدادی میتونه یک الگو باشه برای این که ما شاهد پایان دور خشونت نسبت به کودکان در ایران باشیم.
با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک از حدود 27 سال پیش، اعدام کودک مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد. قوانین جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری کودکان را 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران تعیین کرده است. بر اساس این قوانین حکم اعدام کودکان زیر 18 سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی در صورت عدم گذشت اولیای دم آن فرد به اعدام محکوم می شود. حسین احمدی نیاز.
در حال حاضر کودک مجرمان بسیار زیادی در ایران در صف انتظار اعدام هستند که ما امیدوار هستیم که قوه قضایی ایران، دیوان عالی کشور ایران، بسان همین پرونده محمد رضا حدادی با مدارا و با استناد به خود همین قوانین موجود در نظام قضایی ایران، کنوانسیون حقوق کودک و بردباری نسبت به حل و فصل پرونده‌های اینها گام برداره و مانع اجرای حکم اینها بشه. اینها میتواند موجبات نجات بخشی بسیاری از این کودک مجرمان باشه. به شرایط موجود در جامعه ایران به قدری دهشتناک از باب تولید خشونت، کودکان قربانیان اصلی دور تسلسل خشونت در جامعه ایران هستند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر مکرر به اعمال مجازات‌های اعدام در ایران، کشوری که از نظر آماری در این مورد پس از چین قرار دارد، اعتراض کردند. این سازمان‌های فرادولتی به طور مشخص بارها به انتقاد از اعدام نوجوانان زیر 18 سال پرداختند.
بنتهای مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.